بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما در قواعد دلیلیت هوش مصنوعی برای اثبات موضوع حکم شرعی بود، چون اول قواعد دلیلیت برای اثبات حکم شرعی بحث شد، بعد منتقل شدیم به قواعد دلیلیت، دلیلیت هوش مصنوعی برای اثبات موضوع حکم شرعی. گفتیم اینجا به یک دو مقدمه باید بیان کنیم. یکی این که موضوع که گفته میشه به چه معنی است. گفتیم ما در فقه ما، در اصول حتی، این اصطلاح موضوع به دو به سه معنی به کار برده میشه که باید متوجه این معانی بود، چون در موارد مختلف کار برای یک کلمه موضوع گاهی از نظر معنی مختلفه. یک معنای موضوع، موضوع در مقابل محمول در قضیه است. هر قضیه یه وقت شکل بگیره احتیاج به یه موضوعی دارد، یه محمولی و یه حکمی که ربط بین این محمول و موضوع ایجاد میکنه. این موضوع در مقابل محمول یک معناست از معانی موضوع. گاهی ما میام میگیم مثلا فرض کنید که موضوع حرمت میته، این موضوع که میته است، این چیه تعریفش؟ میته چیه؟ آیا مثلا فرض کنید که کل ما لم یذبح بسکین با فری ادوا با فری اوداج، این میته است فقط و فقط، که ما لم یذبح، یا معنیش اعم از این است. خب این بحثی است. نظام مثلا این بحث موجب اون میشه که ما اگر مثلا شک در یا در خود میته و در معنی موت، آیا موت معنیش سلبی است یا معنیش ایجابی است؟ موت یک حالت ایجابیه که بتوانیم در شک در موت، حالا تنها در میته، در موت، موت انسان، بتونیم استصحاب عدم الموت کنیم. اگر گفتیم که میته، این موت یعنی کلا یک حالت مثلا فرضون ایجابی است که اون مسبوق به عدم است، بعد استصحاب موت، یا بگیم نه، موت یک حالت سلبی است. خیلی متفاوته. به هر حال این که میگیم موضوع، گاهی مسئول مقصود اینه که یعنی موضوعی که حکم رفته روی اون، که موضوع در قضیه است در مقابل محمول. یه موضوع معنای دوم داریم که موضوع به معنای در مقابل متعلق. ما یک متعلق داریم، یک موضوع. متعلق احکام چیه؟ اون چیزی که حکمش تعلق به افعال مکلفی، حکم وجوب و حرمت و استحباب و اباحه و کراهت و اینا به چی میخوره؟ ما میگیم واجبه. واجب که میگیم که به عین واجب نمیگن، که مثلا یه سنگ واجبه معنی نداره. میشه گفت سجده بر مثلا تراب واجبه، سجده، صلات واجبه، زکات واجبه، صوم واجبه، همه اینا که واجباتند، اینها متعلقات حکمند، متعلق حکم، فعل مکلف متعلق حکم. خب در مقابل این متعلق که فعل مکلف است، ما یه موضوعی داریم که خود مکلف. این فعل کیه؟ فعل مکلف. این مکلف رو ما بشه موضوع. در مقابل کی؟ در مقابل متعلق. از گاهی که میگیم موضوع حکم چیه، ما مراد ما از موضوع حکم نه حتما موضوع در مقابل محموله، بلکه موضوع در مقابل متعلق. این معنی دوم. این معنی دوم یه خصوصیتی دارد، یه ویژگی دارد، و اون ویژگیش این است که مفروغ الوجوده یا مفروغ عن وجودهی است یا مفروض الوجود است در مقابل متعلق که حکم است که اون مطلوب الوجود است. مطلوب در مقابل متعلق که متعلق حکمه. متعلق چیه؟ صلات. صلات چیه؟ صلات مطلوب وجود هاست، مطلوب الوجود. اما مکلف وجودش مفروغ عنه. میگه اگه مکلفی بود صلات برش واجب میشه. لذا اگر مثلا یه جایی فرض کنید داره مثلا در صلات الجمعه که باید 5 نفر یا 7 نفر باشند که این 7 نفر مکلف باشند. لذا اگر 7 تا مثلا غیر بالغی جمع شدن اونجا دیگه مثلا بنابر کسانی که قائل به وجوب صلات الجمعه تعینن نخواه 7 نفر یا 7 نفر مریض دوره هم یا 7 نفر مثلا خانم دور هم جمع شده صلات الجمعه علی لحب التعیین بر اونها متوجه نخواهد بود. خب این وقتی میگن صلات الجمعه واجبه یعنی وقتی اون مکلف واجد الشرائط بود این مفروغ الوجود گرفته میشه، اون وقت صلات الجمعه واجب خواهد بود. صلات الجمعه میشه چی؟ میشه مطلوب الوجود در مقابل مفروغ الوجود. اینا اثر داره در مباحث فقهی و اصولی که ما میای وارد میشیم که باید فرق بزنیم بین مفروغ الوجود یا مفروض الوجود و اینه و بین مثلا مطلوب. مثلا فرض کنید که از فوارق یا میگم برای اینکه ذهن دوستان روشن‌تر بشه، مثلا اگه ما قائل شدیم موضوع امر مفروض الوجود است، میرزای نایینی میفرماید ما هر جا یه قضیه حکمیه داشته باشیم که یک موضوع مفروض الوجود توش باشه، حکم هم روش رفته باشه، روی متعلق حکم، روی فعل صادر از اون موضوع مفروض الوجود، این تبدیل میشه به قضیه شرطیه. حتی اگر حملیه باشه، مثلا فرض کنید تجب الصلاة على المؤمن یا تجب الصلاة على المسلم یا تجب الصلاة على المكلف، میگه اگه اینجوری بود تجب الصلاة على المكلف این قضیه خب حملیه است، اما این تبدیل میشه در حقیقت به چی؟ اذا وجد مكلف وجبت الصلاة عليه یا ان وجد مكلف وجبت الصلاة عليه. این فائده مفروغ الوجود یا مفروض الوجود بودن موضوع، مفروض الوجود. لذا چون مفروض الوجوده به منزله شرط در یک قضیه شرطی است، حکمی که روش بار میشه مثل جزا میمونه. لذا قیودش هم میشه چی؟ میشه قیودش هم مفروض الوجود میشه. مثلا مکلف عاقل بالغ، مثلا فرض که این میگه اگر مکلف عاقل بالغی بود اون وقت تجب الصلاة مخین، با اینکه اصل قضیه تجب الصلاة على المكلف العاقل البالغ بود، اما این تبدیل میشه بشی در معنا تبدیل میشه به قضیه شرطیه و آثار جمله شرطیه برش بار میشه. این رو این نکته رو باید این موضوع معنی دوبار جان مطلوب الوجود میشه جزای جمله شرطیه، چون این مطلوب الوجود از کی مطلوب است؟ وجودش لابد فاعلی داره، اون فاعلش مفروغ الوجوده، مفروض الوجوده، این میشه مطلوب الوجود. معلومه چه میگیم؟ یا میتونیم اینجوریش کنیم که اذا وجد مکلف مستطیع وجب علیه الحج، یا ان وجد مکلف عالق بالغ واستطاع وجبت علیه بریت الحج و وجب علیه. این نسبت به موضوع به معنی دومه، که این موضوع به معنی دوم یعنی موضوع مفروض الوجود در مقابل چی؟ اون مطلوب الوجود، اون فعلی که مطلوب الوجود هست. موضوع معنی سبب داریم. اصلا طلب حکمه دیگه، وقتی این طلب، طلب همون حکمه. این طلب به چی میخوره؟ به فعل میخوره. فعل میشه باید مطلوب الوجود. یعنی ما بگیم تجب الصلات و علی المکلف البالغ العقل، اون چه اینجا مطلوب الوجود است، صلات است که فعل مکلف. اون چه مفروغ الوجود هست، مفروغ الوجود هست چیه؟ مکلف بالا. حالا بگم یه نتیجه که روشن بشه که وقتی ما چنین موضوعی داشتیم با چنین حکمی، دیگه ایجاد موضوع واجب نیست بر مکلف. در همین مثال حجی که فرمودی، آیه میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، گفتیم این تبدیل میشه به چی؟ معنیش میشه که اذا وجد مستطیعون، یا اذا وجد مکلف بالغ عاقل مستطیع، اینجا وجب علیه الحج. خب اینجا ایجاد چنین مکلف مستطیع واجب نیست، ایجادش کنه، ما حتما مستطیع درست کنیم تا حد برسه واجب بشه، چون مفروض الوجود است، مفروغ عن وجوده است، نه اینکه مطلوب الوجود بشه، تحت طلب قرار نمیگیره، بلکه وجودش چیه؟ وجودش مفروغ عنه. چرا دیگه؟ واجب مشروط همینه. اون در واجب مشروط شرطش چیه؟ شرطش لذا ایشون میگه هم واجب هم قضیه شرطی، یه به قضیه حمله برمیگرده، هم قضیه حمله به قضیه شرطی برمیگرده. اون قضیه شرطیه که برمیگرده به قضیه حمله، معنی چیه؟ که شرط رو ما مفروغ الوجود میگیم. اگه این شرط بود، مثلا فرض کنید که حالا اینجوری بگیم اذا سافر المکلف و خرج عن بلده به مسافتین وجب علیه تقصیر الصلاه. اگر مسافری، اگر مکلف مسافرت کرد و از محل وطنش یا از محل اقامتش، اقامت 8 ایامش مثلا دور شد، حالا فرض کنید قصد مسافت کرده بود، حالا دور شد به مقدار خروج از حد ترخص، اگر چنین شد واجب است بر او نماز قصر در رباعیات. بله، اما واجب نیست برش که حتما بره مسافرت تا نماز قصر برش واجب بشه. نه، مقدمه ایوا، اگر چیزی مطلوب الوجود شد اون وقت مقدمش هم واجب بشه. این طلب که به چیزی، به فعلی طلب که تعلق گرفت، این طلب سرایت میکنن به چی؟ به مقدمه. یه حرفی ما داریم در مسئله قدرت، شرط قدرت. اینکه این شرط قدرت آیا تحت تکلیف قرار میگیره یا تحت تکلیف قرار نمیگیره، اینجا اصلا حرفه. مثلا میرزا، مثل دیگران، مثلا میرزا تفصیل میده در شرط قدرت، میفرماید که ما قدرت شرعیه داریم، قدرت عقلیه داریم. در بعضی جا شرط قدرت رفته ده در تکلیف قرار گرفته، یعنی اصلا باید قدرت تحصیل کنی تا اون برات واجب میشه. مثلا فرض کن در بعضی جا قدرت تحت تکلیف، در بعضی جا قدرت مفروغ الامر قرار گرفته، قدرت تحصیلش واجب نیست. حالا اینکه قدرت شرعی چجوریه، قدرت عقلی چگونه است، ما هم میگم قدرت به عنوان اینکه جزء موضوعه، گاهی قدرت رو ما میگیم این ما در مباحثمون میگیم یه چیزی گفتیم که هر قیدی که این قید موضوع باشد، این میشه مفروغ، یعنی مفروض الوجود، تحت طلب قرار نمیگیره. هر قیدی که قید فعل باشه، این مطلوب الوجوده، این تحت طلب قرار میگیره. حالا ما بیشتر توضیح میدیم مطلب روشن تر بشه. این نسبت به موضوع معنی دوم، که موضوع، این موضوع معنی دوم در مقابل متعلق، یا بگید موضوع به معنی مفروض الوجود است در مقابل چی؟ در مقابل ما یطلب وجوده، در مقابل مطلوب الوجود. یه موضوع معنای سوم هم داره. از این موضوع معنای سوم میرزا مرحوم میرزا عبارت خوبی دارن در تعبیر از این موضوع معنای سوم که ازش تعبیر میکنن به متعلق المتعلق. متعلق المتعلق و این متعلق المتعلق دیگه امر خارجی است. نه خود موضوع اینجا یکی از معانیش معنی سومش همون متعلق المتعلق. حالا من توضیح میدم بیان چی متعلق المتعلق. این معنی سوم موضوعه که چیه؟ متعلق المتعلق. اگر متعلق معنیش معلوم شد در همون بحث قبلی که یعنی متعلق این فعل مکلف که چی؟ چون میگیم متعلق چون حکم بهش تعلق میگیره که فعل مکلف مثل صلات وجوب بهش تعلق میگیره به فعل صلات به فعل زکات به فعل حج متعلق. حالا این متعلق که فعل صلات هست که فعل حج هست که فعل زکات هست یه متعلقی داره. این متعلق این متعلق مثلا میگه زکات در چی واجبه؟ در غلات واجب یا زلات در یا زکات در نقدین واجب. این نقدین چه کار است اینجا؟ این متعلق و متعلق. یعنی وقتی گفتی زکات واجب است که وجوب شد حکم، زکات شد چی؟ زکات شد متعلق. موضوع کیه؟ مکلفه. حالا کار مکلف نده. اما این زکات که شد متعلق وجوب، این خودش یه متعلقی دارد، این به چی تعلق گرفت؟ زکات از زکات واجب است، این زکات واجب، این زکات در چی؟ این زکات در غلات، زکات در نقده، این نقده اینو غلات اینا متعلق و متعلق و اینا اونق چی هست؟ اینا امر خارجی هست. غلات در خارج وجود داره، نقده این در خارج وجود داره. میگی مثلا آیه میبیند که حرمت علیکم المیتة و الدم، حرمت علیکم المیتة و الدم. خب اینجا در حقیقت متعلق چیه؟ متعلق حقیقتا اکل حرمت علیکم. اینا خب بقیه ما بحث کردن دیگه که اینجا ما یک محذوف معلومی داریم، حرمت علیکم میته، یعنی حرم علیکم اکل میته. پس اکل متعلقه. میته چیه؟ میته متعلق المتعلق و میته امر خارجی است. میته امر خارجی، میته در خارج وجود داره. حرمت و وجوب چی میخوره؟ به فعل مکلف که اون متعلقه. اینجا در حرمت علیکم میته فعل مکلف چیه؟ میته که فعل مکلف نیست، اونی که فعل مکلفه اکله، اون اکل. میگه حرم علیکم الخمر، اینجا گفت حرم علیکم الخمر، این متعلق چیه؟ شربه، اون متعلقه. خمر چیه؟ متعلق و متعلق و خمر امر خارجی است. لذا ما وقتی میگیم شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه، به چی میگیم شبهه موضوعیه؟ هر جا شبهه در متعلق المتعلق بود شبهه میشه موضوعی. نمیدونیم این میت هست یا میت نیست، نمیدونیم این مایع خمر است یا خمر نیست، میشه شبهه موضوعی. اینجا که میگیم موضوع با اون چی که میگفتیم به عنوان موضوع در معنای اول دوم متفاوته. اینجا موضوع به جهت اینکه امر خارجی است بهش میگیم موضوع. گفتیم این دقیقا همون چیزی که در زبان انگلیسی میگن object در مقابل subject. این خارج یعنی اون چیزی که یا بگید عین در مقابل ذهن. اینجا موضوع یعنی چی؟ یعنی امر عینی در مقابل امر ذهنی است، یه امری که خارج از ذات انسان، خارجیه. این موضوع که میگیم به این لحاظه، این شبه شبه موضوعیه میشه وقتی شک دستی باشه در متعلق متعلق. حالا این متعلق متعلق چند شکل متعلق متعلق داریم؟ اولین متعلق المتعلق فاعل فعله، فاعل فعل فاعل فاعل داره دیگه، که فاعل فعل کی مکلف؟ این مکلف هم موضوع معنی اول بود، اینجا همین مکلف هم میشه چی؟ میشه موضوع معنی همین سوم. لذا اگه شک در مکلف خارجی کردیم، شما موضوعیت، مثلا فرض کنید که دو نفر شک میکنن که مثلا شک میکنید که نماز بر این واجبه یا نماز بر او بود، فرض کنید که مثال است، این شبه موضوعیه، شبه حکمیه نیست، شبه موضوعیه، یعنی میدانیم نمازی واجب است، شک در حکم نداریم، و میدانیم که این نمازی که واجب شده مثلا فرض کنید با یک با آدم با این شرایط تعلق گرفت، ولی نمیدانیم آیا مصداقی این آدم با این شرایط اینه یا آنه، این شبه موضوعی است، با اینکه اینجا شک در چی؟ در مکلف. پس همین مکلفی گفتیم موضوع معنی، گفتیم موضوع معنی اول، موضوع در مقابل مثلا متعلق، معنی دوم بیاست موضوع معنی مفروغ وجوده یا مفروغ، اینجا این همین مکلف بازم میتونه موضوع باشه به معنی معنی سوم. خب این یک معنی، یک معنی متعلق المتعلق. یکی از معانی متعلق المتعلق چیه؟ فاعل الفعل است، چون فعل تعلقی پیدا میکنه بیشی به فاعلش، فاعلش امر خارجی، فاعلش امر خارجی، فاعلش امر ذهنی نمیتونه باشه. صورت المکلف فاعل نیست، کی فاعله؟ مکلف خارجی فاعل. یک فاعل مفعول فعل، اگه فعلیست مثلا ذبح الهادیه، یجب على مثلا حجیج، یجب على من حج بیت الله الحرام ان یذبح هدیا، باید ذبح هدیه کنه. خب هدی اینجا مفعوله، مفعول ذبحه. خب اینجا بازم این میشه بازم موضوع که چون مفعول به فعل است، بازم میشه متعلق المتعلق، فعل متعلق بود، این مفعول به که فعل روش قرار میگیره، این میشه متعلق المتعلق به این معنای سبب. نگیم حالا بگیم معنای مصداق سبب، معنا تعدد معنا مصداق، مصداق سبب متعلق المتعلق آلت الفعل، ابزار فعل. مثلا اگر ما گفتیم در ذبح در تزکیه حیوان شرط است که فری اوداج با آلت حدیدیه انجام بگیره، بالحدید، مثلا کسی فری اوداجی کرد با چوب، خب گفته میشه باید که این دیگه این میته است، این لیس به مدکا. خب این حدید ذبح، ذبح فعل، بالحدید حدید آلت این فعل، این آلت فعل. شاید بتوان گفت الطواف البيت يجب على الحاج یا على من يحج بيت الله ان يطوف بالبيت، طواف فعل متعلقه، اما بیت میشه چی؟ میشه متعلق و متعلق، اما بالبیت. این هم معنی سب... یا مصداق سبومه، موضوع معنی متعلق و متعلق. مکان، مکان فعل، اینه متعلق و متعلق، از اینه میشه شبه موضوعی، اگه ما شبه برای اون حاصل شد میشه جز شبه موضوعی، نه شبه حکمی. اینا که میرن منا شک میکنن مثلا که آیا اینجا داخل مناس یا داخل منا نیست، اینجا داخل عرفه است یا داخل عرفه نیست، این شک شبه موضوعی است. اینم شبه، اینم مصداق دیگر از مصادیق متعلق المتعلق. نه اون وقتی است که، اون وقتی است که ما شک در کلی مکان کنیم، یعنی این شک میشه چی؟ شک در قید الفعل، فعل مقیده به چیست؟ میگه وقوف، وقوف در عرفه است. من اگه شک، یه وقتی شک در این کنم که اصلا وقوف در عرفه شرط است. نه عرفه اگه کنید شبه موضوعی است. من اگه شک کردم که اینجا نه یه وقت در این معنی شما آمده که از حدود عرفه کلن چی؟ خب بازم شک که در حدود عرفه اگر بکنید بزنید. ما یه وقت یه موضوعی داریم که این موضوع خودش این خود این موضوع مجهول شرعی است. موضوع مجهول شرعی است. این وسیله شارع موضوع حدودی دارد که شارع آمده حدودش رو تعیین کرد. این بازم میشه حکمی. اگر در ما جعله و شارع اگر مشک کردیم ما جعله و شارع این بازم برمیگرده به چی؟ بازم برمیگرده به فعل مکلف. یعنی ما عرفه ای که یجب الوقوف فیها عرفه ما تعریفها. ما یه حرفی داریم که میگیم همیشه شبهات فهم مفهومیه همش به شبهه حکمیه برمیگرده، شبهات مفهومیه. اگه خواستیم بگیم که این غیر از این بحثی که داریم شو موضوعی که میگیم یعنی گفتیم موضوع خارجی. شبهه مفهومیه این مربوط به متعلق الحکم، نمیدونیم حکم به چی تعلق داره. در مفهوم متعلق الحکم ما شک میکنیم. هر دو شبهه مفهومیه بودن. مثلا خود میته گاهی شبهه مفهومیه است. اصلا نمیدونیم میته یعنی چی. این مفهومیه میشه شبهه حکمیه. گاهی میدونیم میته یعنی چی، نمیدونیم این خارجی این هم این میته است یا میته نیست. بله پس اگه ما شک در حدود عرفه کردیم که حدودی که حکم شهر بهش تعلق گرفته، یعنی حکم شهر به ای عرفه به چه حدودی از حدود این میشه شبه حکمیه. یا حتی در منا بازم نمیدونیم اصلا در تعریف منا شک داریم. در تعریف منا یعنی در مفهوم منا شک داریم. یه وقتی این هم مفهوم منا برای اون معرضه. میدونیم منا کجاست، میدونیم عرفه چیه، اما در خارج نمیدونیم این مکانی که الان من توش نشستم جزء عرفه است جزء عرفه نیست، چه شبه بزرگی است، یا جزء مثلا منا هست یا منا نیست، این شبه بزرگی میشه. خب گفتیم در مکانم بازم مکانم به شکلی متعلق و متعلق. زمان هم همینطور، گاهی زمان هم به عنوان متعلق و متعلق اخذ میشه. بازم این فرق میکنه. یه وقتی زمان رو ما در قید حکم شک داریم که چه زمانی در قید حکم عقص شده، مثل همین بحثی که مثلا که آیا صلات المغرب وجوب صلات المغرب با استطار قرص یا با ذهاب حمره مشرقیه، این شبه حکمیه است. با این که مربوط به وقته، این که مربوط به وقته، این چون قید خود حکمه میگه تجب الصلات عند الغروب، تجب صلات المغرب اذا غربت الشمس یا اذا غربت الشمس. خب اینجا ما نمیدونیم این غربت الشمس چی هست، غربت الشمس به چی تعلق پیدا میکنه، نمیدونیم. یعنی حکم کلیشو نمیدونیم. خود مفهوم غربت الشمس چون این حکمیه است. اما اگر میدونیم که ذهاب یا غروب شمسی که موضوع حکم شرعی است، این ذهاب حمره مشرقی است. ولی تو خونه نشستیم نمیدونیم آیا ذهاب حمره مشرقی شده تا افطار بکنیم یا نشده، این دیگه چی؟ این شبه موضوعی است، شبه حکمیه نیست. و نظام حکم نه ثمره داره. مثلا فرض اونجا شبه مفهومیه اگه باشه، مثلا مرحوم آقایی میگن چون شبه حکمیه است جای استصحاب نیست. همون آقای خویی که میگه اگه شبه مفهومیه در همین مسئله غروب شمس، در همین مسئله افطار، چون میگه اگه شبه موضوعیه بود استصحاب میکنیم، اما اگه شبه حکمی بود استصحاب نمیکنیم. پس این هم زمان هم یکی از مصادیق متعلق و متعلقه که اگر ما میدانیم حکمی خورده به یک فعلی با قید زمانی، قید زمانی چه میدونیم چیه، شک در قید زمانی در اون قیدی که اخصده در موضوع حکمه یا بگید در متعلق حکم شک نداریم، در مفهومش شک نداریم. اما نمیدونیم آیا این قید تحقق خارجی پیدا کرده یا پیدا نکرده. وقتی شک در تحقق خارجیش پیدا بکنیم این چی میشه؟ میشه شبهه موضوعی. خب حالا که معلوم شد ما اقسام موضوع رو تبیین کردیم، معانی این موضوع، بریم سر موضوع معنای اول که به معنای موضوع در مقابل محمول است. این موضوع معنای محمول که گفته شد، اگر ما بخواهیم موضوع در مقابل محمول رو به وسیله هوش مصنوعی احراز کنیم، یعنی از اگر شک کردیم در این که آیا مثلا موضوع یک حکمی موضوع معنی موضوع در مقابل محمول، یعنی آیا حکم شرعی رفته روی این یا رفته روی آن، فرض کنید اگر ما در مفهوم مستطیع شک کردیم که آیا مستطیع گفته مستطیع، آیا کسی که قرض هم بگیرد و با اقتراض استطاعت برش حاصل بشه، آیا این مستطیع هست یا مستطیع نیست؟ یعنی به عبارت دیگر شک کردیم که این آیه کریمه که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این من استطاع رو نمیدونم، میخوام ببینیم من استطاع کیه؟ آیا اینجا میتونیم با رجوع به سوال کنیم جناب آقای هوش مصنوعی افتنا مأجوراً که آیا من استقرض مالا فاصبح مستطيعا بالاستقرار یجب علی الحج ولا یجب؟ اینجا ما میتونیم به هوش مصنوعی عمل کنیم یا نمیتونیم؟ به هوش مصنوعی بعد خود به مستطیع دیگه قرض گرفته و الان با این قرض قصه میتونه پشه بره حج بره بیاد، میتونه باستن با هواپیما بره، میتونه در سفر حج در بهترین هتل‌ها زندگی کنه، پولش مهم تا پول قرضیه. این دعا میتونیم ما از هوش مصنوعی سوال کنیم و به جواب هوش مصنوعی اعتنا کنیم؟ جواب این که نه. چرا؟ چون این مربوط به جعل شرعی است. یعنی سوال این است که شارع چی جعل؟ این که شارع جعلش به چی تعلق گرفته، این موضوع اینجا باید خود شارع باید موضوع حکم خودش رو معین کنه، موضوع به این معنا باید به وسیله خود شارع تبیین میشه. ما اگر شک کردیم در این که موضوع شارع، یعنی آیا غیری اخصه در موضوع یا نه، یا خود موضوع در مفهوم شک کردیم که مفهوم این چیست، مفهوم این موضوع و شارع خودش بیانی برای مفهوم این موضوع دارد، اینجا مرجع ما چیست؟ مرجع ما بیان شارع. اگر هم هوش مصنوعی بخواد پاسخی باشه باید چکار کنه؟ باید برای ما بیان شارع رو فحص کنه و بیان شارع ما عرضه کنه. ما نگفتیم شما حکمیه نمیشه که، این موضوع معنی اوله. چرا؟ شما حکمیه میشه موضوع، منتها این موضوع معنی اوله. بله شما حکمیه میشه، منتها اون شما حکمیه موضوع، اون موضوعی که گفتیم خواستیم معنی موضوع رو بیان کنیم، گفتیم یه معنی از موضوع داریم که در مقابل چیه؟ در مقابل شما حکمیه است. اونجا که اونو گفتیم برای تفسیر معنی موضوع بود. الان موضوعی که اینجا مطرح میکنیم معنی اوله. نمیدیم حکم شارع حمل بر چه چیز شده، موضوع حکم شارع چیست؟ اینجا که میگیم موضوع حکم شرعی چیست، یعنی چی؟ یعنی حکم شرعی حمل بر چی شده؟ گفته من استطاع، این من استطاع یعنی چی؟ نه همینی با هم عرض کنیم که یه وقت از خود هوش مصنوعی سوال میکنیم، کار هوش مصنوعی نیست که باید خودش دارم عرض میکنم، من دارم میخوایم بحث رو همه اطرافش رو بگیم تا برسیم به اونجا. یه وقت نه، میدانیم که باید این تعیین موضوع کارش کاره، از هوش مصنوعی سوال میکنیم که برای ما فحص کن از روایات و از آیات، و از آیات روایات برای ما استنباط کن، نتیجه گیری کن که آیا قرض، قرض مال در استطاعت شرعی دخیل است، یا بگید محقق استطاعت شرعی هست یا محقق استطاعت شرعی نیست، یا بگید استطاعتی که موضوع حکم شرعی هست، آیا استطاعت مالی آیا شامل استطاعت بالاقترار هم میشود یا نمیشه. یعنی چی؟ یه بول تو از روایات و از آیات اینو برای جمع کن. کاری که هوش مصنوعی میتوند بکند جمع‌آوری آیات روایات برای ما، ممکنه یه استنباطی هم بکنه، میگه ما تو از من سوال کردی که این روایات و این آیات چه میگویند، این جوابش، این حجیت نداره. برای خاطر اینکه شما احتمال خطا میدهید در این استنباط، و این احتمال خطا ادغای احتمال خلافش نشده. ما همیشه میگیم این قاعده کلیست، این باید این قاعده کلیست، این یه سری قواعد کلیست، نه آدم باید خوب توجه بشه که هر جا ما احتمال خلاف بدهیم یعنی قطع نداشته بشیم. ما اینو در بحث قبلی گفتیم، گفتیم قطع به حکم باید، گفتیم اگر ما بخواییم یه حکمی رو از طریق هوش مصنوعی به دست بیاریم باید قطع به اون حکم پیدا کنیم، اگر احتمال خلاف دادیم ولو در سطح کم حجیت نداره، چون دلیلی بر حجیت این چنین احتمال بالایی نداریم، چون احتمال خلافش میره و دلیل حجیت میخواد. هر چیزی که اگه قطع باشه این قطع حجیت داره با اون تفصیلی که ما دادیم. گفتیم که قطع یا قطع شخصی است یا قطع نوعی است. گفتیم قطع شخصی تا مادامی که قطع هست، تا مادامی که قطع وجود داره برای قاطع، او معذور از ارتکاب خلاف قطع، یعنی برش حجیت داره، هم منجزیت داره هم معذریت. اما این معذری منجزیت چیه؟ مادام القطع است، برای کی؟ برای کسی قطعش قطع شخصی. اما اگه قطع نوعی بود دیگه، قطع نوعی دیگه مادام القطع نیست، یعنی چون قطع فرضیه نوعیه، این قطع همچنان هست، زماندار نیست. اگر قطع شخصی بود، قطع از بین رفت، آثار اجزاء بر اون عمل بار نمیشه. اگر زمان هست باید اعاده کنه، اگر زمان نیست قضا شده باید قضا کنه. خلاصه حجیت مادام القطعی دارد قطع شخصی، اما قطع نوعی حجیت داره. مادام القطعی نیاز نیست به این شرط، چرا؟ چون مفروض قرار گرفته شده دوامش. چرا؟ چون وقتی میگیم قطع نوعی یعنی چی؟ یعنی این بستگی به این شخص و اون شخص نداره، قطع نوعی همیشه هست. مادام نوع الانسان نوع الانسان آمد. خب بهمین بله اینو گفتیم دیگه، قرار میکنم اگه قطع نوعی حاصل شد، یعنی اگر هر سبت خدمت شما هوش مصنوعی بتواند یک قطع نوعی به وجود بیارد، این که بسیار مستبعده. چرا؟ چون همیشه احتمال خلاف وجود داره، احتمال خلاف وجود داره. مگر این که بتواند هوش مصنوعی با حساب احتمالات اونقدر قرائن صحت رو بالا ببره بالا ببره بالا ببره که احتمال خلاف فانی بشه برای نوع مردم، این شاید بتوان گفت چنین قطعی، اگه چنین قطعی حاصل شد این چنین قطعی حجت خواهد و این چنین قطعی میتواند به وسیله چنین قطعی مجتهد استنباط حکم کند. نگفتی میتونه مجتهد باشی یا میتونه باشی. میتواند به قطع برساند. ببینید یه خورده در میتواند قطع آور باشد. میتونه قطع آور باشه. یعنی چی میتونه قطع آور باشه؟ یعنی احتمالاتی رو جمع کنه، ضرب احتمالات درست کنه برای ما با حساب احتمالات، صحت مدعای خودش رو به وسیله احتمالات، یعنی مثلا قرائن معیده اونقدر احتمال صحت رو بالا ببره بالا ببره ببره که احتمال صحتش تبدیل شده چی؟ به 100% در ذهن عرفی، در ذهن نوری، و احتمال خطاب خلاف رو اونقدر بیاره پایین، اونقدر بیاره پایین که بشه 0%. ولی اون صفر ریاضی نیست، اما صفر عقلاییست، صفر ذهنیست. این چیزی که مرحوم های صدرش تعبیر به یقین ذاتی، منتها یقین ذاتیه البته موضوعی در عین حال. ادامه بحث ان شاء الله بعد. صلی الله علیه و آله.